با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی این جمعه. یک جمعه داغ و خبرساز رو به پایان رسوندیم و رسیدیم به شامگاه اون. همچنان با شما هستیم از طریق رادیو فردا و سپاسگزاریم که در این لحظه و این ساعت ما رو انتخاب کردید تا شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بدیم. با دستانی پر از خبر، تحلیل، گزارش در کنار شما هستیم در تقریبا میتونم بگم 50 دقیقه‌ای که در کنار هم خواهیم بود. اجازه بدید پیش از هر چیز شما رو همسفر خبرها کنم و همراهتون کنم با نوشین سید حسینی که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. پس از اون بر میگردیم و در جریان گزارش ها قرارتون میدم.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شماری از کشورهای اروپایی در بیانیه این مشترک از تلاش برای راه اندازی کانال‌های تجاری قانونی با ایران شامل اینستکس خبر دادند. در این بیانیه که روز جمعه از سوی 7 کشور اروپایی صادر شده، بر اهمیت ویژه پایبندی به توافق هسته‌ای تاکید و از ایران خواسته شده به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. این 7 کشور شامل هلند، بلژیک، اتریش، فنلاند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بخش دیگری از این بیانیه برجام را از مؤلفه های اصلی برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برقراری ثبات در منطقه برشمردند. ایران در ماه های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم های آمریکا انتقاد کرده و اروپا را به کمکاری در این زمینه متهم می کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورتی که اینستکس غیر کاربردی باشد، گام های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود.
به هر حال باید گامی اگر اروپایی ها برمیدارن که اینستکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سوری هست، قطعا جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گام دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
او شامگاه 5 شنبه در مصاحبه با خبرنگاران در ارومیه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گام‌های بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی در خصوص برجام دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به اینستکس راه‌اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، تجارت با ایران را امکان پذیر کند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقدان است هنوز اجرایی نشده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از برخورد قاطعانه با افرادی خبر داد که به گفته او به طور عمدی در خیابانها کشف حجاب می‌کنند. دادستان کل ایران بی‌حجابی را ناهنجاری نامید که به گفته او توسط افراد خاصی صورت می‌گیرد که قصد دارند از خطوط قرمز عبور کنند. طی 2 سال اخیر قوه قضاییه افرادی را که به حجاب اجباری اعتراض کرده اند بازداشت و برای برخی از آنان حکم زندان صادر کرده است. مدافعان حقوق بشر حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند و می گویند حق انتخاب پوشش از حقوق اولیه هر انسانی است. عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز روز جمعه از برخورد جدی پلیس با افرادی خبر داد که اقدام به سگگردانی می کنند. او با تاکید بر اینکه مکانهای عمومی محل سگگردانی نیست گفت پلیس در صورت مشاهده با صاحبان سگها برخورد خواهد کرد. فرمانده انتظامی استان البرز از شهرداری خواست که با نصب تابلو از ورود سگها و سایر حیوانات به پارک‌ها و اماکن عمومی جلوگیری کند. برخورد با صاحبان سگها و سگگردانی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته که این موضوع با انتقاد مدافعان حقوق حیوانات مواجه شده است. و دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری 3 فعال کارگری زن و 1 روزنامه‌نگار شد که در پی تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضی امیری اعلام کرد که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند. با گذشت چند هفته از بازداشت این افراد، مقام‌های ایران درباره علت بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با نام بردن از افرادی همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی خواستار آزادی همه فعالان کارگری و معلمان زندانی شد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. همراه شما و میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمونید و به قول معروف، اون کلیشه معروف، دست به گیرنده هاتون نزنید. تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. نشست گروه G20، اقتصاد در سایه‌سار سیاست، بحث ایران در حاشیه نشست. سری هم خواهیم زد به نشست کمیسیون برجام در وین. نشستی در سایه بیم و امید. بیم و امید برای تداوم برجام و پیدا کردن راهی برای سازوکار ویژه اقتصادی با ایران. آمریکا میگوید جلوی قاچاق نفت ایران را میگیرد. از موانع و دشواری ها در این رابطه خواهیم گفت. اگر با ما همراه باشید، مطالب دیگری رو هم داریم که حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. پس جایی نرید و این 50 دقیقه که تقریبا بخشش رو سپری کردیم گوش به رادیو فردا بسپریم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. همونطوری که میدونید، نشست گروه 20 G20 در ژاپن امروز کار خودش رو آغاز کرد و این نشست رهبران کشورها در مورد مسائل مختلفی در اون صحبت کردند. اما بیش از این که من بخوام بیشتر از اون چیزی که هست رو براتون توضیح بدم، اجازه بدید همراه بشیم با کامبیز غفوری همکارم که در استودیو حضور داره تا برای ما بگه که مهمترین محورها و مطالبی که در اونجا مورد بحث قرار گرفت کامبیز چه بود؟
این نشست در واقع سران امسال زیر سایه چند مسئله قرار گرفته. یکی مسئله جنگ تعرفه است بین دولت دونالد ترامپ و کشورهای مثل چین و اخیراً هند. یکی مسئله اختلاف بر سر تغییرات اقلیمی است، سهم هر کشور در تولید گازهای گلخانه‌ای، توافقی که در دوره آقای اوباما آمریکا به اون پیوست اما آقای ترامپ از اون جدا شد. همه اینها در نشستی که امروز برگزار شد، فردا هم ادامه داره، بین رهبران گروه 20 در اوساکای ژاپن پررنگ شده. اما اگر نگاهی به اظهار نظر در دیدارهای دو جانبه رهبران بندازیم، شاید مسئله واضح‌تر بشه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرده که چین و آمریکا در اختلافاتشون که موسوم شده به جنگ تعرفه‌ها، در نشست G20 به یک توافقی برسن تا بازارها هم آروم بشه. امروز شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره تظاهرات در هنگ کنگ صحبت کرد. چین پیشتر گفته بود تمایل نداره در G20 در این مورد صحبت بشه، اما ظاهرا فشار اکتیویستای هنگ کنگی کار خودش رو کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گفته دفتر خانم می، نخست وزیر بریتانیا به آقای پوتین گفته که روسیه باید به اون چه که خانم می فعالیت‌های غیر مسئولانه و بی ثبات کننده روسیه خونده پایان بده. خانم می گفت انتظار داره مسکو دو شهروند روس رو که در ماجرای اقدام به قتل سرگئی اسکریپال جاسوس پیشین روس در بریتانیا به گفته او دخیلاً به عدالت بسپاره. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته هر گونه تلاش برای حذف ارجاع به توافق پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی رو برنمی‌تابه، خط قرمز فرانسه است موضوع. و تنها دیداری که با چاشنی طنز همراه بود بین آقایان ترامپ و پوتین روی داد. از آقای ترامپ در زمانی که دو رهبر عکس می‌گرفتن سوال شد که آیا در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا حرف میزنه با آقای پوتین یا نه. اونم گفت البته، و به حالت شوخی رو کرد به ولادیمیر پوتین، گفت تو انتخابات ما دخالت نکن دیگه آقای رئیس جمهور.
کامبیز، جدای از این مسئله، معمولا در این جور نشست ها اینطور به نظر میاد که گاهی اوقات حاشیه ها از متن خیلی پررنگ تره. یکی از مسائلی که در موردش قرار بوده صحبت بشه، گفته بودم مثلا خانم مرکل گفته بود که صحبت میکنه در این خصوص، ایران بوده. در خصوص ایران چه اخباری مخابره شده؟
اشاره کاملا به جای بود، با وجود که ایران جزء گروه 20 نیست، جزء اقتصادهای برتر دنیا هم نیست، اسمش در این نشست به نسبت زیاد برده میشه. با توجه به تنش‌های جاری، به گزارش شینهوا امروز شی جین پینگ رئیس جمهور چین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کردن، هر دو تاکید کردن در این دیدار که موضوع ایران باید صلح‌آمیز حل بشه و از تنش در خاورمیانه پرهیز بشه. رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه در دیدار با نخست وزیر هند ناریندرا مودی گفتش که درباره رفع تنش با ایران عجله نداره، گفت ایرانی‌ها میتونن بدون عجله تصمیم بگیرن، مطلقاً فشار زمانی وجود نداره، ولی خب ما میدونیم که فشار اقتصادی تحریم‌ها وجود داره، و گفتش که امیدوارم این رویکرد در نهایت نتیجه بده که در اون صورت عالی خواهد شد، در این غیر این صورت هم از نتیجه باخبر خواهید شد. رویترز هم گزارش داده که آقای ترامپ در رابطه با ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم گفتگو خواهد کرد.
خب نشست در حالی برگزار میشه که میدونیم که اختلافات اساسی وجود داره بین برخی کشورها، مثلا بین آمریکا و چین بر سر بعضی از موضوعات از جمله اقتصادی و حتی مسائل اقلیمی. آیا انتظار این میره که این نشست نتیجه‌ای رو داشته باشه در بیانیه پایانی خودش؟
کارشناسان میگن حتی مطمئن نیستن که اصلا بیانیه پایانی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 که 18 خرداد جمع شده بودند در ژاپن در فوکوکا، در بیانیه پایانی اون نشست که در سطح وزرا هم بود عبارت تلاش میکنیم خیلی به کار برده شده بود، خیلی محکم نبود، پیش توافق محکمی نبود، برای همین اصلا مشخص نیست. با توجه به تهدید آقای مکرون که گفتش اگر مسئله توافق اقلیمی پاریس در بیانیه پایانی نباشه، این خط قرمز فرانسه است، روشن نیست که اصلا توافق پایانی خواهیم داشت یا نه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکارم بود، نگاهی داشت به نشست گروه 20 که در ژاپن آغاز شده. همونطور که کامبیز هم در گزارش خودش اشاره کرد، فردا همین نشست ادامه داره، اما همچنان با همین نشست می‌خوایم ادامه بدیم، چون نشست گروه 20 معمولاً قراره و اصولاً قراره که به چالش‌های اقتصادی دنیا بپردازه. اما مثلا در همین دوره ما شاهد این هستیم که اختلافات چین و آمریکا بر سر داد و ستد سایه انداخته روی این نشست، اما این تنها چیز نیست، میشه به این هم پرداخت که چقدر سیاست تونسته تأثیر بگذاره. این مسائل رو در میون گذاشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در آلمان. حبیب حسینی فر،
می‌دونیم که این اجلاس گروه 20 اصولا گرچه در سطح وزرای دارایی و اینا از سال 1999 بوده، ولی با بحران مالی بزرگ دنیا تو سال 2008 خب سطح سران ارتقا پیدا کرد، اونم به عنوان اینکه بشینن این سران مکانیزم‌ها و پیش‌بینی‌های رو پیشگیری بکنن از همچین بحران‌هایی که اونچن طوری که در سال 2008 به وجود اومد. ولی خب الان ظرف این سال‌ها به خصوص با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ، سیاست‌های قرار بوده خب این اجلاس گروه 20 اصولا حامی چند جانبه گرایی باشه، حامی آن گرایی باشه، گلوبالیسم رو بخواد تقویت بکنه، مقررات مربوط به سازمان تجارت جهانی رو بیش از پیش تکمیل بکنند. و خب با سیاستی که آقای ترامپ با عنوان آمریکا فرست در پیش گرفته، عملا این روندها یه مقدار برعکس شده، طوری که ما الان در همین اجلاس پیش رو اصولا به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره سر این که واقعا قطعنامه در پایانش انتشار پیدا بکنه، یه مقدار شک و تردیدها زیاده، چه در مورد مسائل مربوط به تجارت جهانی، چه در مورد مسائل اقلیمی و حتی مسائل مربوط درست کنید به مالیات بر شرکت‌های بزرگ که خب اروپایی ها خیلی دنبالش هستند، یا مسائل مربوط به این که چجوری باید از هوش مصنوعی استفاده بشه، چقدر انسان به لحاظ اخلاقی این مسائل باید این هوش مصنوعی رو دنبال بکنه، همه این مسائل هست. ضمن اینکه اصولا جی 20 یک جنبه دیگه هم که داشته، همیشه حواشیش مهم بوده، یعنی مذاکراتی که در حواشیش صورت می‌گرفته بین رهبران، از جمله خب همین که توی این مذاکرات این دفعه مسئله کره شمالی، مسئله ایران، اینها هم عمده هستش، اینها هم اهمیت میده به این اجلاس، و شاید تو این حواشی بیشتر مسائلی سرش توافق بشه. برخی از گراها
اجازه بدید پس اینطوری بپردازیم بهش، چون شما اشاره کردید به مسئله بیانیه‌ای که در نشست پایانی باید صادر بشه. میشه انتظاری داشت واقعا بیانیه خاصی یا نتیجه خاصی از این نشست بیرون بیاد؟
دشواره، همونطور که اشاره شد اصولا گرچه بیانیه تعهد آور نیست، یعنی آنچنان برای کسی پابندی ایجاد نمی‌کنه، ولی همه کشورها سعی می‌کنن تا اونجایی که ممکنه مطابق با منافع و نظرات خاص خودشون این بیانیه منتشر بشه. منتها دو نکته عمده ای که امسال سرش دعواست، خب همین مسائل مربوط به تجارت جهانی اروپایی‌ها به خصوص و چین، جالبش همین که چین شده مدافع تجارت جهانی، معتقدند که باید بیش از پیش روی چند جانبه گرایی، روی نقش سازمان تجارت جهانی و اصلاح ساختارهاش تاکید کرد. می‌دونید که آمریکایی‌ها الان در چارچوب این اصلاحات یه مقداری انصداد به وجود آوردن و در انتخاب اون قاضی هیئت داوری در سازمان تجارت جهانی که باید بر سر اختلافات کشورهای مختلف تو تجارت جهانی قضاوت بکنه، اون قاضی القضاتش رو نمیتونن انتخاب بکنن چون آمریکایی‌ها به اصطلاح مخالفت میکنن تا زمانی که اصلاحاتی مطابق با میل خود واشنگتن در سازمان تجارت جهانی صورت بگیره. از طرفی خب راجع به مسائل اقلیمی هم اروپایی‌ها این دفعه پاشون رو کردن توی این کفش که ما حاضر نیستیم عقب‌تر از اون پیمان اقلیمی پاریس بریم و باید صراحت از همه کشورها خواسته بشه که اون رو به عنوان مبنا قرار بدن تا اینکه به اصطلاح اون گرمای جهان ظرف سالهای آینده از 1.5 درجه بیشتر تجاوز نکنه در قیاس با آغاز صنعتی شدن جهان.
آقای حسینی فرض اجازه بدید با توجه به محدودیت وقتی که داریم، چون شما اشاره‌ای هم داشتید به حواشی این نشست که از متنش خیلی مهم‌تره، به ایران اشاره کردید، قراره که در مورد ایران هم گویا صحبت‌هایی بشه، پیشتر هم خانم مرکل اشاره کرده بود، الان صحبتی هم بوده از طرف آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه.
هم خانم مرکل و هم آقای مکرون به نظر میاد که با این ایده رفتن در این اجلاس که اصطلاح تا حدودی آقای ترامپ رو قانع بکنن، متقاعد بکنن که برخی از تحریم‌ها رو در مورد ایران پس بگیره یا عقب بندازه. و خب می‌دونیم که ایران دو تا خواست عمده داشته در مورد اینکه بیاد پای میز مذاکرات، یکی اینکه آمریکا به برجام برگرده، یکی اینکه تحریم‌ها برداشته بشن. خب به نظر میاد خواسته خیلی غیر واقع بینانه یه نسبت.
فکر می‌کنید تحولی رو شاهد خواهیم بود؟
به نظر میاد که وضعیتی که ما ظرف این هفته‌های اخیر می‌بینیم و این شدت تحریم‌هایی که داره آمریکا اعمال می‌کنه، به نظر نمیاد که این خواست اروپایی‌ها هم آنچنان واقع بینانه باشه یا آمریکایی‌ها بخوان دند عقب بگیرن در این زمینه. ولی خب تلاش خودشون رو می‌کنن. آمریکا اروپایی‌ها هم به نظر میاد که خب حیثیت خودشون رو به گرو گذاشتن، یعنی اگر نتونن ما این تکس رو به اصطلاح به جریان بیاندازن طوری که مذاکراتش امروز در بروکسل در جریان هستش و در مورد این تحریم‌ها هم نتونن آمریکا رو راضی بکنن، برجام به طور کامل به اصطلاح به شکست روبرو میشه، اون موقع اروپایی‌ها هم خودشون با مشکل بزرگی روبرو میشن. ولی همونطور که گفته شد آنچنان چشم‌انداز مثبتی هم دیده نمیشه.
حبیب حسینی فر بود که نگاهی اجمالی داشت به نشست گروه 20 که به چالش‌های اقتصادی دنیا می‌پردازه. البته سایه سیاست هم بر سر این نشست سنگینی می‌کنه. صحبت از ایران هم در این نشست هست. همه اینها رو از حبیب حسینی فرد شنیدید. این رو هم بگم برای اون دسته شنوندگانی که همکنون دارن ما رو دنبال می‌کنن و ورزش دوست هستن که والیبال ایران هم تونسته یک هیچ تا اینجا صربستان رو شکست بده. اما در ادامه بشنویم کمی از صدای شما، برمیگردیم.
اونایی که میگن چه آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینفه، بالاترین اقتصاد رو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
میگه مذاکره نمی کنیم به خاطر اینکه میدونه تیم مذاکره کننده ایرانی در حد و اندازه این نیست که بخواد بشینه با تیم مذاکره کننده ترامپ و آمریکا که قدرتمند و دانا هستن بشینه سر مسائل جدی صحبت بکنه. در مورد جنگ هم به همین شکله. خامنه ای میدونه که توان نظامی جمهوری اسلامی در حد و اندازه این نیست که بخواد در مقابل آمریکا ارتش قدرتمند آمریکا ایستادگی بکنه. پس اینو درست میگه، این درستترین حرفیه که در طول عمری زده که نه مذاکره میکنی نه جنگی میشه.
آقای روحانی، من ازتون خواهش میکنم اینقدر نگی با آمریکا میجنگی، نیروهای مسلح این کارو میکنه فلان بیشا. آقا شما با داعش میخواستی بجنگی، داشتید میجنگیدی، گفتی شد تا شیف وزارت دفاع ما داشته کار میکرده، اون که داعش کوچولو بوده. حالا من نمیدونم از کجا میخواین تشکیلات رو بیاریم به جنگ آمریکا بریم. آقا اینقدر بزرگ نمایی نکنی، مردم گناه دارن.
عده‌ای باورشون شده که ایران قدرت منطقه است و در صورت جنگ ایران و آمریکا دنیا دوچار مشکل میشه، بنابراین اونها رو از جنگ با ایران میترسونن. میخوام بپرسم از این افراد چگونه ممکنه که ایران قدرت منطقه باشه با یک اقتصاد ویران، یا بدون داشتن حمایت مردمی در داخل، یا حتی بدون داشتن یک بمب اتم که بیش از 20 سال دنبال ساخت اون هستن و انواع هزینه ها رو به مردم تحمیل کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشورهای باقی مونده در برجام امروز جمعه هفتم تیر ماه نشست کمیسیون مشترک برجام رو در وین برگزار کردند که این کمیسیون مشترک در سطح معاونان وزرای خارجه به کار خودش پایان داد. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داره که ببینیم که در این نشست چه گذشت و چه صحبتهایی تا الان مطرح شده. تا اونجایی که میدونم برخی از کسانی که حضور داشتن واکنشهایی رو هانا نشون دادن به این نشست.
درسته محمد، فکر کنم که اول به صحبتهای عباس عراقچی بپردازیم، معاون وزیر خارجه ایران که هدایت تیم ایرانی رو در اتاق گفتگوی امروز در نشست کمیسیون برجام در وین در هتل کوبرگ وین بر عهده داشت. آقای عراقچی از اتاق بیرون آمده و گفته که اینستکس و اون سازوکار مالی که اروپا وعده داده بوده به ایران به گفته آقای عراقچی اجرایی شده، همچنین گفته که تبادلاتی هم انجام شده. هنوز مشخص نیست برای ما که این تبادلات دقیقا منظور چیست، چون ما در یکی دو روز گذشته گزارش هایی داشتیم که گفته شده بود که یک خط اعتباری قرار هست درست بشه و با این خط اعتباری، یعنی یک میزان پولی که قرار هست از طریق این خط اعتباری در یک، شاید بخوایم اینطور فرض کنیم که یک حسابی هست و از طریق اون ایران بتونه که مثلا خرید دارو و غذاش رو انجام بده. آقای عراقچی گفته که آنچه که در وین مطرح شده بوده خوب بوده اما کافی نبوده. گفته طرفین توافق کردند که به زودی، گفته شده در هفته های آینده اونطور که خبرگزاری ها به نقل از آقای عراقچی میگن، در سطح وزرای خارجه گروه 4 به علاوه یک آنهایی که در برجام ماندند دیدار بکنن پیش از تعطیلات تابستانی که میدونیم که در وسط اروپا مشخصا خیلی مهم هست. ماه اوت معمولا این تحرکات دیپلماتیک تعطیل هست. و در این حال وقتی که از آقای عراقچی پرسیدن که حال چه بر سر این سقفی که گذاشته بودیم در برجام و شما گفتید که این سقف رو رد میکنید، سقف ذخیره اورانیوم غنی شده رو رد میکنید، آقای عراقچی گفته که پرسیدن که آیا هنوزم ایران حالا که این سقف اجرایی شده ایران چیکار میکنه، آقای عراقچی گفته که باید برگرده به تهران، گزارش این جلسه رو به تهران ببره و تصمیم گیری در این زمینه انجام بشه. در طرف دیگر هنوز اتحادیه اروپا بیانیه‌ای که آماده کرده منتشر نشده، اما نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای میخائیل اولیانوف که خیلی در توییتر هم فعال هست، بلافاصله بعد از اینکه جلسه تموم شد یک توییت کرد و گفت که این نشست امروز در وین رضایت بخش بوده تا حدی، موفقیت خاصی به دست نیامده اما مطمئنا شکست نبوده و همه طرف‌ها به گفته او متعهد بودند. طرف چینی با خبرنگاران صحبت کرده و گفته که طرف‌های او هم خبر داده از اجرای شدن این اینستکس و گفته که چین خیلی به عنوان یک بازیگر سوم علاقمند هست که شرکت بکنه در این سازوکار مالی. میدونیم که کشورهای خارج از اروپا هم مثل روسیه و چین گفتن که علاقمند هستند که از سازوکار مشابهی استفاده بکنن برای اینکه درگیر تحریم‌های ثانویه آمریکا نشن.
تو اشاره کردی به تحریم‌های ثانویه آمریکا، بد نیست این رو هم بپردازیم بهش با توجه به اینکه هنوز زوده که ما واکنشی رو ببینیم از سوی ایالات متحده آمریکا، اما پیش از این آمریکا واکنش‌های متعددی رو به برجام نشون داد و از جمله اینکه گفته بوده که جمهوری اسلامی ایران باید در برجام باقی بمونه با همه فشارهایی که ازش به عنوان فشار حداکثری نام می‌بره.
درسته، آمریکا به هر حال تکرار می‌کنیم، مطمئناً شنونده‌های ما می‌دونن که بیش از یک سال هست که آمریکا از برجام خارج شده، اما همون زمانی که طرح اینکه اروپا بخواد یک سازوکاری رو در نظر بگیره که ایران بتونه از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند بشه، آمریکا از اون انتقاد کرد و حتی تا همین ساعاتی پیش برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت که اروپایی ها و کلن شرکت های بین المللی باید بین تجارت با ایران و آمریکا یکی رو انتخاب بکنن. مطمئنن آمریکا منتقد آن چیزیست که امروز در وین اتفاق افتاده، اما همونطور که گفتی تهدیدات ایران رو در زمینه پله پله از تعهدات خودش در برجام کم کردن رو هم نپسندیده و گفته که ایران باید به تعهدات خودش پایبند باشه. آمریکا اون رو باجگیری هسته‌ای نام گذارده.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکارم در استودیو حضور داشت. نگاهی داشتیم به کمیسیون مشترک برجام که در سطح معاونان وزرای خارجه به پایان رسیده. عباس عراقچی، همونطور که در گزارش هانا هم شنیدید، از اجرایی شدن یا آغاز اجرایی شدن اینستکس، سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تبادلات مالی، خبر داده که بتونه به نوعی در شرایط تحریم که ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو متوجه ایران کرده، بتونه همچنان به حیات اقتصادیش جمهوری اسلامی ایران ادامه بده. اما در این خصوص قطعا تلاش میکنیم که نظر یک کارشناس رو هم داشته باشیم در ادامه یه مجله شامگاهی اگر که وقتمون اجازه بده. بگذارید بریم سراغ یک مسئله دیگه که مرتبط با همین داستان. در حالی که کشورهای باقی مانده، همکارانم میگن که ارتباط ما با خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین المللی در سوئد، برقرار شده. تا لحظاتی دیگه ما ایشون رو همراه خواهیم شد باشون تا نگاهی داشته باشیم به همین کمیسیون مشترک برجام که در سطح معاونان وزرای خارجه به پایان رسید و لحظاتی پیش گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در اینجا میخواییم نگاه تحلیلی تری داشته باشیم به آنچه که در این نشست گذشت. تا لحظاتی دیگه ما با خانم فرزانه روستایی در سوئد همراه خواهیم بود. خانم روستایی، بهتون سلام میکنم اگر که صدای من رو میشنوید. بپردازیم خانم روستایی، پیش از هر چیز به این که به نظر میاد با صحبتهایی که عباس عراقچی نماینده ایران در کمیسیون مشترک برجام عنوان کرده، اقداماتی که باید انجام میشده انجام شده و ایشون از آغاز اجرایی شدن اینستکس یا همون سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا خبر دادند، آیا این همه اون چیزیه که جمهوری اسلامی ایران میخواد؟
الو
صدای من دارین خانم روستایی؟
بله صدای من رو شما دارین؟
بله من یک بار دیگه میخواین سوالمو تکرار کنم
اگر لطف کنید.
خواهش می‌کنم. همونطوری که میدونید لحظاتی پیش عباس عراقچی نماینده ایران در کمیسیون مشترک برجام که توی وین برگزار شد عنوان کرد که اینستکس یا همون سازوکار ویژه مالی در حال اجرایی شدن و اجراش داره آغاز میشه، اما این سوال پیش میاد که آیا این همه اون چیزیه که جمهوری اسلامی ایران میخواد یا جمهوری اسلامی ایران خواسته های دیگری رو هم خواهد داشت؟
ببینید، اینستکس و طرح اینستکس به این دلیل مطرح شد که یک اشکالات و بحرانی در بخش‌های دیگر ایجاد شده بود، به دلیل اون بحران اینستکس ایجاد شد. در واقع می شود گفت که اگر اینستکس مطرح شد، علتش این بود که آمریکا از برجام خارج شده بود، تحریم‌های آمریکایی برگشته بود و دور جدیدی از تحریم‌ها بسیار بسیار شدیدتر از تحریم‌هایی که قبل از امضای برجام ایران باش مواجه بود یک دفعه اعلام شده بود. برای اینکه این بحران حل بشه یا برای اینکه در یک چهارچوبی کشورهای اروپایی بتوانند آمریکا رو متقاعد کنند یا دور جدید مذاکراتی برگزار بشه، از توی این بحران خارج بشن، اتحادیه اروپا قرار شد یک راهکاری به نام اینستکس طراحی کنه که در واقع نگذارن فشار اقتصادی زیادی به ایران وارد بشه. یعنی همه خواست ایران اینستکس نیست، در واقع درخواست ایران برداشت شدن تحریم هاست، درخواست ایران به همون شکل و شمایل حقوقی و اقتصادی موندن برجامه، تا زمانی که به این خواستش برسه قرار بود که اینسک کمک‌های جانبی به ایران بده، وگرنه اینسک همه ماجرا نبود.
خانم روستایی، سوالی که پیش میاد اینه که اجرایی شدن اینسکس در این شرایط چگونه میتونه کار بکنه و واقعا در مورد چه بخشیش صحبت میشه؟ چون الان برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران گفته بود، هشدار داده بود به طرفهای اروپایی در صورتی که معامله بکنن یا باید بین ایران و ایالات متحده آمریکا باید انتخاب کنن. در این شرایط واقعا اینسکس چقدر قدرت مانور میتونه داشته باشه که رضایت بخش باشه برای مقامهای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، به صورت کلی کشورهای اروپایی گفتن ما از امروز جمعه اینسکس رو راه اندازی میکنیم و دولت ایران حتی برای همین هم منتظر هست، منتظر شروع بخشهای اجرایی اینسکس هست. اما اینی که اینسکس در چه چهارچوبی با چه سرمایه و با چقدر تراکنش مالی وارد قضایا خواهد شد، این از مشخصی. ببینید، برانهو گفته که ما داریم به سمت گامی برمیداریم تا 50 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران رو حذف کنیم، یعنی بحران اقتصادی بر سر 50 میلیارد دلار درآمد مالی ایران در یک سال، درآمد نفتی. حالا باید دید آیا این سکت می تواند پیشنهاداتی به ایران بدهد که 50 میلیارد دلار رو بتونه جبران کنه، حتی نصفش 25 میلیارد دلار یا حتی یک پنجمش 10 میلیارد دلار رو جبران کنه؟ خیلی بعید به نظر میرسه. توضیحش هم اینه که کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای اصلی اروپایی، آمریکا، انگلیس و فرانسه، اومدن طرحی رو به نام سازوکاری به نام اینسکت طراحی کردن، معرفی کردن و ظاهرا از امروز هم شروع میشه. اما اینی که واقعا این مجموعه بتواند کمکی به ایران بکنه که ایران بتونه کمی نفس بکشه و از زیر فشارهای تحریم‌های آمریکا بیرون بیاد، این هنوز مشخص نیست.
خانم روستایی،
اینسکت با چه چهارچوبی وارد بازی خواهد شد، به این سوال نمیشه پاسخ داد.
خانم روستایی، اجازه بدید، شما اشاره هم کردید به مسئله نفت. الان آقای عراقچی گفته که این گزارش این نشست رو میبره به تهران تا در اونجا تصمیم گیری بشه. فکر میکنید که واقعا با شرایطی که الان شما تصویر کردید چه نتیجه ای تهران خواهد گرفت؟ آیا تهران رضایت خواهد داد به آنچه که در این نشست مطرح شده و ازش به عنوان اجرایی شدن اینستکس صحبت میشه و قراره که با وزرای خارجه چاره به علاوه یکم قراره که دیدار کنه؟
ببینید، سطح بحران خیلی بالاست. کشورهای اروپایی، یعنی آمریکا، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه در جریان این اجلاست و قبل از این اجلاست به ایران هشدار دیپلماتیک دادن که ایران نباید و نمیتواند از برجام خارج شود. ایران حدود 2 ماه پیش گفت که اگر مسئله تحریم ها و مسئله بانکی و که 2 تا مسئله اساسی حل نشه و فشار از ایران برداشت نشه، ایران هر 2 ماه یه گام بر میداره که از برجام بیشتر و بیشتر فاصله بگیره. یعنی در واقع ایران بر سر انتخاب همه یا انتخاب هیچ یا یک سیب کوچولوست، یعنی دستاورد خیلی کوچیک. برای اینکه این مورد ارزیابی قرار بگیره، قطعا نمایندگانی از ایران که در این اجلاس کمیسیون برجام شرکت میکنن باید نتیجه این اجلاس رو به تهران ببرن، مورد مذاکره قرار بدن و ببینن آیا آنچه که قراره بهشون داده بشه ارزشش رو داره تا اونها شرطی رو که اعلام کرده بودن بردارن. خود آقای حسن روحانی هم اعلام کرد مسئله تحریم، مسئله نفت و بانکی.
ولی خب جدای از این، خانم روستایی، جدای از این، آیا راه دیگری هم داره به جز قبول اینستکس با توجه به تحریم های همه جانبه ایالات متحده آمریکا؟
به نظر میرسه فعلا راهکار دیگری، یعنی تا زمانی که دولت ترامپ حضور داره و تا زمانی که این تحریم ها لایه به لایه همه به اصطلاح اهرم های اقتصادی ایران رو تحت پوشش قرار میگیره، فعلا تنها مفردی که از این تواند به اقتصاد ایران کمک بکنه این سکسه. در ضمن ما هنوز نمیدونیم این سکس قرار چه کار بکنه. این سکس هم تازه امروز شروع کرده. اینی که واقعا بتواند موثر باشه، این فقط و فقط زمان احتیاج داره. ما در جریان جزئیات این سکس قرار بگیریم.
بله، سپاسگزارم فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین المللی که ما رو از سوئد همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به کمیسیون مشترک برجام که در سطح معاونان وزرای خارجه به پایان رسیده و آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم از اجرایی شدن یا آغاز اجرایی شدن اینستکس یا همون سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا خبر داده. اجازه بدید که چند خبر مهم رو با شما در میون بگذارم پیش از اینکه بریم سراغ خبری دیگر و گزارشی دیگر. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای در وین برگزار شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورتی که اینستکس غیر کاربردی باشد گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود. نشست سران G20 توپ روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی در جهان از محورهای اصلی نشست امسال اعلام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست گروه 20 گفت که در چارچوب تلاش برای رفع تنش با ایران عجله‌ای ندارد. و برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. صحبت از برایان هوک شد. آقای هوک اخیراً صحبت‌های دیگری رو هم کرده. آقای هوک گفته که ما هر گونه واردات نفت خام از ایران رو تحریم خواهیم کرد، همینک هم هیچ معافیت نفتی وجود ندارد. با وجود پایان یافتن معافیت‌های واردات نفت از ایران که پیش از این آمریکا برای چند کشور قائل شده بود، روز پنجشنبه هم گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی نفت خودش رو در آسیا می‌فروشه. هم‌اکنون همراه هستیم با دالگا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر مسائل انرژی در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان، تا نگاهی داشته باشیم تحلیلی تر به این موضوع. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. با توجه به گفته های نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران مبنی بر نقض قوانین دریایی توسط ایران از طریق قاچاق نفت خام، این گزارش که در اون به مالزی هم اشاره شده و همچنین از گزارش هایی هم صحبت شده در خصوص ارسال نفت ایران به چین، تا چه اندازه با مستندات موجود درباره وضعیت صادرات نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا همخونی داره؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض به خدمت که آمارهایی که به شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار دادند نشون میده که مستقیماً چین در ماه جاری 266 هزار بشکه نفت ایران رو در بنادر خودش پیاده کرده، یعنی دریافت کرده. حالا دقیقا معلوم نیست این نفت خریداری شده یا برای ذخیره در تأسیسات دالیان و تأسیسات دیگر چین این رو لود کردن.
ولی این قاچاق نبوده.
بله،
این قاچاق نبوده، این مقدار نفتی که چین دریافت کرده.
این رو عرض میکنم خدمت شما، دقیقا معلوم نیست. اگر واردات کرده باشه این قاچاق هست. به هر حال آمریکا به هیچ کشوری مجوز نداده که از ایران نفتی بخره. شرکت کپلر آمارهایی که امروز در اختیار من قرار داد نشون میده که در 27 روز ماه ژوئن روزانه 266 هزار بشکه نفت ایران در پایانهای نفتی چین لود شده. حالا دقیقا ما نمیدونیم که این رو به چه مقصدی لود کردن، برای ذخیره بوده یا برای فروش بوده. از طرفی روزنامه نیکی، نشریه نیکی ژاپن روز گذشته با استناد به آمارهای شرکت رفینیتیو، یکی دیگر از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، گزارش داده که یک نفتکش ایران در مالزی نفت خودش رو به سوپرتانکری در از چین لود کرده که به چین ببره و صادرات نفت مالزی به چین 86% افزایش پیدا کرده در ماه جاری، که این یعنی غیر ممکنه، چون تولید نفت مالزی، این احتمالاً نفت ایران بوده که دلالان مالزی خریدن این رو و نقل کردن به چین، یعنی لود کردن به نفتکش چینی تا ببره به چین. حالا به هر
یک نکته هم آقای خاتین‌اوغلو در مورد چین اشاره کردید، اجازه بدید که این نکته رو بگم که یکی از مقام‌های چینی که امروز در کمیسیون مشترک برجام هم حضور داشته گفته که سیاست آمریکا رو در به صفر رسوندن نفت ایران نمیپذیریم و همچنین گفته نفت ایران برای امنیت انرژی چین از اهمیت زیادی برخوردار. دلیل این اهمیت در چیه و چرا چین نمیتونه چشم‌پوشی کنه از نفت ایران؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این هست که شرکت ساینوپک چین به همراه شرکت سی ام پی سی اومدن در میادین بلوک غرب کارون سرمایه گذاری کردن و ایران متعهد شده که به جای پول نقد برای این شرکت ها نفت تحویل اونها بده. روی هم رفته دو تا شرکت بیشتر از 200,000 بشکه ماهانه فقط به خاطر سرمایه گذاری که در میادین ایران کردن نفت دریافت می کردن. لذا این یه مسئله هست، چون این شرکت ها دیگه چاره دیگه ای ندارن که از ایران پول سرمایه گذاری که کردن اون رو دریافت بکنن. دومین نکته این هست که ایران روزانه 500,000 بشکه نفتی با درجه API با درجه سنگینی هول و هوش 20 به چین صادر می کرد. حاشیه سود این نفت بسیار بیشتر از نفت‌های دیگه است و پالایشگاه‌های چینی هم واحد کرکینگ دارند، واحد کوکینگ دارند و برای این نفت رو میتونن به سادگی و به راحتی تبدیل به پرواده‌های نفتی بکنن. این نفت خیلی ارزان‌تر از دیگر نوع انواع نفت‌ها هست و حاشیه سود بیشتری هم برای این شرکت‌ها داره. و از طرف دیگه ایران هم تخفیف زیادی برای نفتش میده، از طرف دیگه 3 ماه فرصت میده که اون شرکتی یا اون پالایشگاهی که نفت ایران رو خریده پول ایران رو تحویل بده. بله. در حالی که دیگر کشورها همچین به شرکت ها نمیدن.
بله.
حالا من نمیدونم در مورد اروپا هم خواستین
مثلا میخواییم بیشتر صحبت کنیم در این خصوص، ولی وقت ما اجازه نمیده. سپاسگزاریم دالقا خاتین اغلو، تحلیلگر مسائل انرژی که از جمهوری آذربایجان باکو ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های برایان هوک که گفته به اروپایی‌ها در مورد تجارت با ایران هشدار داده، به ویژه در مورد مسئله نفت، و اشاره‌ای هم کرده به قاچاق نفت ایران. گفته گزارش‌هایی دریافت کردن که از طریق مالزی نفت قاچاق میشه و حتی چین هم نفت ایران رو دریافت کرده که در صحبت‌های آقای خاتین اغلو هم به اون اشاره شد. اجازه بدید یک توقف کوتاهی بکنیم، یک نفس بکشیم، ادامه بدیم مجله شانگهای رو.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و همچنان همراه ما هستید در این شامگاه جمعه. بپردازیم به یک موضوع دیگر و از مسائل بین المللی بریم به مسائل داخلی ایران. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه بیانیه‌ای رو منتشر کرده و از اون در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته که فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان رو فوری آزاد کنند و اعلام کرده که این افراد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خودشون زندانی شدند. مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتری برای ما داره.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود خواستار آزادی فوری 3 فعال کارگری زن و 1 روزنامه‌نگاری شد که در پی تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری اعلام کرد که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید این افراد به اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. با گذشت چندین هفته از بازداشت این افراد، مقام‌های ایران درباره علت بازداشت یا اتهام آنان اظهار نظری نکردند. دیدبان حقوق بشر میگوید ندا ناجی و عاطفه رنگریز به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شدند، زندانی که به گفته این نهاد اصل تفکیک جرایم در آن رعایت نمی‌شود و طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. آنیشا اسداللهی دیگر فعال کارگری هم روز جهانی کارگر بازداشت شد که پس از چند روز با وثیقه آزاد شده بود، اما مجدداً در روز 28 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در اوین زندانی است. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق هم که روز اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه در جریان تجمعات کارگری در تهران بازداشت شد، در زندان اوین به سر می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین با نام بردن از فعالان کارگری و چند فعال مدنی که به خاطر حمایتشان از کارگران زندانی شدند، خواستار آزادی آنان شد. افرادی همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فر، امیر امیر قلی و سانازه اللهیاری. این نهاد مدافع حقوق بشر در پایان بیانیه خود نوشته است: اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی، سه عضو کانون صنفی معلمان، نیز به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به احکامی بین 5 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند و همکنون در زندان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی همه فعالان کارگری و فعالان صنفی شده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. شما درباره این گزارش چه فکر می‌کنید؟ همین الان تلفن رو بردارید و نظر خودتون رو برای ما بگذارید. بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو درباره مسائل مختلف روز.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم‌ها رو برای یک بار هم شده کلاً برداره تا طعم برداشتن طعم تحریم‌ها و آثارش رو ملت ایران ببینن و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
من فکر میکنم که به هیچ وجه جنگی صورت نخواهد گرفت و چندین دلیل هم داره. یکی این که تعداد کشته ها از هر دو طرف بی نهایت خواهند بود و از طرف دیگه هر دو طرف میدونن که این جنگ میتونه به نابودیه خودشون منجر بشه. هیچ فرق نمیکنه چه نابودی برای جمهوری اسلامی، یعنی سران جمهوری اسلامی که من هر لحظه آرزوشو دارم، و چه برای آمریکا با صدها هزار کشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
والیبال ایران و صربستان به تساوی 1-1 رسید. اما بریم به صحنه سیاست داخلی آمریکا، جایی که بسیاری چشم‌ها دوخته شده به انتخابات آینده. پنجشنبه شب دومی مناظره 10 نامزد احتمالی حزب دموکرات برگزار شد، مناظره‌ای که چهره‌های سرشناسی چون جو بایدن، برنی سندرز و کامالا هریس حضور داشتند. یک شب پیش از اون هم 10 نامزد دموکرات دیگه به مناظره نشسته بودند. بشنویم از سمیرا قرایی.
مناظرات، بحث‌ها و حواشی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا آغاز شده است و 10 نماینده احتمالی حزب دموکرات پنجشنبه شب رو در روی هم ایستادند تا رویکردهای سیاسی یکدیگر را به چالش بکشند. اینها 10 نماینده احتمالی دوم بودند. 10 نماینده دیگر چهارشنبه شب با هم به مناظره نشستند. پنجشنبه شب مواردی همچون بیمه درمانی، مهاجران غیرقانونی و تغییرات اقلیمی به بحث گذاشته شد. آنچه پنجشنبه شب بیش از باقی به چشم آمد و خبرساز شد، رویارویی کامالا هریس بود با جو بایدن، سرشناس‌ترین چهره حزب دموکرات. کامالا هریس، سیاستمدار و وکیل آمریکایی که هندی جامائیکایی تبار است، رو در روی جو بایدن قرار گرفت و به او گفت نظراتش در مورد کار با سناتورهای مدافع جداسازی نژادی حداقل برای او در سطح شخصی دردآور است.
Reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country.
خانم هریس خود را یکی از قربانیان سیاست جداسازی نژادی در دهه 70 میلادی معرفی کرد و از آقای بایدن خواست تا نظراتش و مواضعش در آن زمان را توضیح دهد. آقای بایدن چندی پیش گفته بود که برای اجرای کردن برخی امور در سنا با دو سناتور مدافع جداسازی نژادی همکاری کرده است. همچنین در این مناظره برنی سندرز از جو بایدن در مورد رأیش در سال 2002 به حمله به عراق پرسیده است. آنطور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، پنجشنبه شب آقای بایدن مخاطب سوالات بسیاری بوده و آنچنان که باید نتوانسته از خود و سالها کارنامه سیاسی‌اش دفاع کند. پنجشنبه شب رای دهندگان شاهد مناظره چهره‌های سرشناس حزب دموکرات بودند: جو بایدن، برنی ساندرز، کامالا هریس، پیت بودجج. یکی دیگر از نکات در خور توجه مناظره دوم، مخالفت سرسختانه همگی ده نماینده احتمالی با سیاست‌های فعلی مهاجرتی بود. اما مناظره چهارشنبه شب که افتتاح کننده مناظرات انتخاباتی بود نیز لحظات قابل تأملی داشت. در سؤالی مجری از ده نامزد دموکرات پرسید که به نظرشان بزرگترین تهدید ژئوپلیتیک علیه آمریکا در حال حاضر چیست؟ جواب‌های این ده نماینده احتمالی اغلب حول جنگ هسته‌ای، تحولات خاورمیانه، تنش‌ها با ایران، تغییرات اقلیمی، چین و روسیه می‌گذشت. The greatest threat that we face is the fact that we are at a greater risk of nuclear war today than ever before in history.
Senator Klobuchar.
Two threats, economic threat, China, but our major threat right now is what's going on in the Middle East with Iran if we don't get our act.
در مناظره اول، سناتور الیزابت وارن یکی از بهترین مناظره کنندگان بود که توجهات بسیاری را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معطوف خود کرد. در شب دوم نیز کامالا هریس.
سمیرا قرایی گزارش میداد. به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همچنان ایران و صربستان 1-1 هستن تیم‌های والیبالشون و ما به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، اما هنوز یک نفس دیگه باقی مونده. برنامه کارنامه رو پیش رو دارید با اجرای روزبه بلحری. از اینکه با من محمد زرقامی و سایر همکارانم در این مجله شامگاهی در این جمعه شب همراه بودید سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بازتاب وضعیت کارگران ایران در نشست سالیانه سازمان بین المللی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بیش از 150 تن از کارگران پیمانکاری پتروشیمی شهید تندگویان بندر ماهشهر در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم و همچنین بهره‌مندی بیشتر از خدمات رفاهی شدند. به نوشته ایرنا، یکی از کارگران پتروشیمی شهید تندگویان در اعتراض به وضعیت شغلیش چند روز پیش خود را حلق‌آویز کرد که نجات یافت. کارگران شرکت پالایشگاه بیت بلند 2 بهبهان روز پنجشنبه اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی و کارگری، این اعتصاب و تجمع در اعتراض به اخراج شماری از کارگران این واحد برگزار شد. چنگیز اسلامی، عضو شورای اسلامی کارگری آذربایجان شرقی، گفت جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است و قراردادهای موقت و یک ماهه امنیت شغلی کارگر را به مخاطره می اندازد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چنگیز قاسمی همچنین نبود تشکل‌های کارگری را دلیل شنیده نشدن صدای کارگر و بروز مشکل در تولید و اقتصاد دانست. او اضافه کرد آذربایجان شرقی حدود 6000 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی دارد که حدود 15% آنها تشکل کارگری دارند. وی گفت واحد تولیدی داریم که دختران بدون بیمه و با حداقل دستمزد در آن کار می‌کنند که اگر تشکل کارگری در آن واحد باشد، به طور قطع بسیاری از مشکلات صنفی کارگری حل می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ادامه بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، سه تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، و نیز بازداشت آنیشا اسداللهی که در جریان این تجمع بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شده بود، اعتراض کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر حدود 50 تن بودند، افزود که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت به طور موقت آزاد شدند، اما احضارشان به دادگاه و فشار بر آنان ادامه دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتقاد از ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد نوشت با وجود اینکه ماه هاست بازجویی از آنها پایان یافته، اما به گفته این تشکل برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد ارعاب برای کارگران در محیط کار بدون دلیل قضایی بازداشت موقتشان تمدید شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این بازداشت شدگان و فعالان کارگری و توقف ادامه محاکمه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به طور جدی خواسته ها و مطالبات کارگران را مورد رسیدگی قرار دهند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همانطور که در یکی از برنامه‌های کارنامه مطرح شد، نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار امسال در شرایطی برگزار شد که 15 وکیل و حقوقدان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی در این زمینه شدند. در این نامه که از سوی کارگروه دادبان دستمزدبگیران ایران نوشته شده، گفته شد که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی است که ایران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه در این ارتباط به بحث حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بی‌طرف و مستقل اشاره کردند و افزودند که این اصول و مواد در ایران اجرا نمی شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، به ما گفته است:
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیزم رو رعایت بکنه. در عرصه بین‌المللی هم در وهله اول مقابله نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار آیلو هست که این مقابله نامه ها جزء تعهدات بین‌المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یکی از اعضای آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران از سوی نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شده بودند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در پاسخ به پرسشی در مورد انعکاس اخبار مربوط به کارگران و مزدبگیران در ایران در سازمان بین‌المللی کار پاسخ می‌دهد:
در نشست سازمان جهانی کار امسال، گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری انتشار می‌دهد. یه بخش ویژه امسال داره در رابطه با اینکه کشورهایی مثل ایران، چین، زیمبابوه و کامبوج کارگران از داشتن حقوق قانونی هم محروم بودند. یعنی نه تنها موارد مثل وضعیت بنیادی حقوق کارگری زیر سواله، بلکه از داشتن پروسه قانونی هم محرومند کارگران ایران. این یکی از مواردیه که بسیار برجسته بود در رابطه با گزارشات امسال و مهمتر این که کلن در رابطه با وضعیت تشکلیابی در ایران یک گزارش بخش آزادی‌های تشکل سازمان جهانی کار برمیگرده به شرایط حق تشکل در جامعه ایران.
او همچنین اشاره می‌کند:
سازمان جهانی کار هم در گزارشی که در رابطه با حق تشکل اومد اعلام کرده که ما یک بار دیگر مایوس هستیم از نوع برخورد دولت ایران در رابطه با وضعیت تشکل یابی و داشتن تشکل مستقل در ایران. این گزارشش بسیار گزارش محکم و مبسوطیه.
نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از سوی محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارایی‌زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالوحید وحیدی و حسین احمدی نیاز امضا شده است. این 15 تن همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواسته بودند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند. مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به سفر حدوداً 2 ماه پیش یک هیئت سازمان بین‌المللی کار به ایران می‌افزاید که یکی از خواسته‌های این هیئت دیدار با فعالان کارگری و صنفی زندانی بود، خواسته‌ای که از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران مطرح شده بود.
ایران به هیچ وجه حاضر نیست هیچ نهاد بین‌المللی با هیچ زندانی ایرانی ملاقات بکنه. یعنی ما همیشه یک سدی در مقابل این نوع کارهای بین‌المللی بوده، ولی اینکه این کار اتحادیه کارگری اینو خواستن مشخصا همیشه بوده تو صحبت‌ها.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.